آره من همان غلامی هستم که گردن بند را به حضرتش بازگرداندم.
بگویید چه شد؟ بگویید، شاید خواهرمان اسما نیز به یاد آورد.
پس از آن که ام ابیها تنها دارایش گردن بند را به پدرت داد، پدرم چند بار دیگر به حضرت رسول مراجعه و طلب نقدینگی کرد. حضرتش از حضار خواستند هر کس حاضر است گردن بند را بخره. مسیب که آن موقع ارباب من بود چنین کرد. سپس به من دستور داد آن گردن بند را به صاحبش فاطمه کبرا برگردانم و خودم هم از آن پس غلام ایشان باشم.
میشه نبی خواهرم؟ خواهرم اسما، چرا گریه میکنی؟ اشک تو از شادی؟ باشد، بگو برادر.
به محض آن که خدمت بانوی اسلام حضرت فاطمه رسیدم، ایشان گردنبند را به خودم هدیه داد، مرا آزاد کردند و حاضر نشدند غلام و خدمتکارشان باش.
میبینی خواهر، حالا متوجه شدی؟ من بعدها به دنیا آمدم و پدرم از اسماء بانویم طاهره را برایم برگزید.
خواهرم، خواهرم قدری دیر رسیدی. حضرتش به نزد پیامبر من شتافتند.
نه،
خدا را شکر که صبح شد و تو آرام شدی. حالا سخن بگو.
پدر جان، این آیه را از شما آموختم که خداوند فرموده ای مردم، تجاوز و ستم شما به دیگران به ضرر خود شماست.
آری، در هنگام نزول این آیه بر محمد رسول الله، سعادت داشتم با تنی چند از یاران در حضورشان بودیم. به خوبی در یادم هست، آن را از زبان مبارکشان شنیدیم.
مگر نمی گفتید برکت مال از جلب نظر خدا و بنده خداست؟
چرا محمد، همه گونه است.
پس رخصت فرمایید یک بار دیگر امور مربوط به حق و حقوق افراد طایفه و سهمشان از آیدی کاربان بررسی شود.
خودت که می دانی من به چون این کاری راضی هستم، اما اکنون دیگر تا حرکت کاروان فرصتی نمانده. اگر دیر حرکت کنند بازارهای شام را از دست می دهند
و عوضش برکت از رضای خداوند می گیرد. این که برای شما و همه طایفه مهمتر است.
کاش گمان می کردم تو از بابت دیگری به جز جلب رضایت دختر حسن مرا به این کار تشویق می کنی.
پدر جان، چه بسا که رسیدگی به وضع او باعث شود نکات پنهان دیگری بر ما عیان شود. واقعیت این است که به جز طاهره چند تن دیگر هم بر تضییع حقوق خود مصرند.
چه میگویی محمد؟
از ترس خشم زود هنگام شما و نگرانی از فقر زبان به اعتراض نمیگشایند.
پس برای همین دختر حسن میگفت اگر در کوچه زبان به سخن میگشود عده‌ای به دورش جمع میشدند.
فقط شما را به خدا دچار خشم نشوید.
خشم؟ به یاد دارم که پیامبر هم همواره مرا از خشم ناگهانی برحذر می داشت. آن هنگام که به فتحی نائل می شدیم، حضرتش مرا به آرامش می خواند تا با اسرای کفار بدرفتاری نکنم. ایشان خشم زود هنگام را در ورود شیطان به خانه دل می شمرد.
خدا را شکر که پذیرفتید. شاید گمان کنید به خاطر خوشحال کردن طاهره چنین کردم، اما خدا می داند که از رنجیده شدن دل دختر پیامبر ما بسیار ترسیدم، به ویژه که اکنون در بستر بیماری هستم.
سلام حبیب جا.
سلام آقای ایمنی امر.
عرضم اینه که میشه یه درجه از دمای خونتونو کم کنی؟
مخلصتم هستم، 2 درجه کم میکنم.
یه درجه دمای خونتو کم میکنی پژمان جان؟
ای به چشم، میخوای ببره به سوهان بگم کم کنن؟ الان یه وایس سنده تو آل میفرستم براشون.
آره بفرست پژمان جان.
چشم، یه درجه کم میکنی.
خدا رو شد بخاری روشن شد، حالا خانه ما هم گرم می شود. سپاس آقای ایمنی.
باید سپاسگزار مردم باشیم بچه ها.
شرکت ملی گاز ایران.
یک شماره روزنامه تاریخ یک روز از جهانی است که در آن زندگی می‌کنیم.
دیروز نامه. مروری بر ماهنامه اجتماعی انتقادی طنز خورجی. اجتماعی انتقادی طنز خورجین کشاورز به صاحب امتیازی و سردبیری فریدون گلفرا از دی ماه 1364 خورشیدی ابتدا به صورت ضمیمه فکاهی طنز مجله کشاورز منتشر شد. پایه‌گذار آن حسین رحیم خانی بود و از مطالب نویسندگانی چون محمد حاجی حسینی و پازوکی استفاده می کرد. به مرور این ضمیمه اجازه چاپ مستقل گرفت و به صورت مستقل چاپ شد و به عنوان نشریه دوم مجله کشاورز انتشار یافت و از شماره 27 با نام مستقل خورجین به چاپ رسید. نویسندگان خورجین محمد حاجی حسینی، منوچهر پازوکی و محمود گیوی بودند و کاریکاتورهای آن اثر حسین رحیم خانی بود.
از شماره 12 ماهنامه خورجین، مرتضی فرجیان، بهروز قطبی، محمد رفیع ضیایی به گروه نویسندگان این ماهنامه پیوستند و از سال دوم ماهنامه خورجین نویسندگانی چون ابوالقاسم حالت، محمد خرمشاهی، کیومرس عباسی، نورالله وثوقی و بسیاری از طنازان مشهور شروع به همکاری با ماهنامه خورجین کردند. نشریه خورجین حدود 14 سال، یعنی تا سال 1369 هر ماه به چاپ می‌رسد. شعر شوخی با اشعار فردوسی سروده مرتضی فرجیان با نام مستعار فینگیلی رو بشنوید که در سال دوم ماهنامه خورجین شماره 17 به چاپ رسیده بود.
توانا بود هر که دانا بود، توانا تران کس که دارا بود. چون این گفت پیران به افراسیاب، که نرخ گران کرده چشمم پراب. دلیری که بود نام او اشک بوز، کپون داد و بگرفت جوجه خروز. کنون بازگردم به آغاز کار، له و په شدم توی بنز از فشار. چو برزد زبان زکوه آفتاب، بزد زنگ در موجرم با شتاب. زمانی در اندیشه شد زال زر، سپس رفت دنبال قند و شکر. چون این گفت بهرام که ای مهتران، بود نرخ میوه در اینجا گران. تهمتن بپوشید رومی زره، سپس رفت دنبال شیر و کره. چو گشتاسب نزدیک دریا رسید، کپون را بداد و چهار تا خرید. چون این گوید آن پیر دانش پذیر، شده 160 نرخ پنیر. سپیده چو از کوه سر برکشید، مسافر به دنبال تاکسی دوید. چنان دید گودرز یک شب به خواب، که خورده دو سه پرس جوجه کباب. چون نیمی ز تیره شب اندر گذشت، تهمتن پی ماهی آمد برشت. کنون شیون باربد گوش کن، غم گشنگی را فراموش کن. چو چندی بر آمد بر این روزگار، گرانی در آورد از من دمار. الا ای برآورده چرخ بلند، به قندان من نیست یک حب قند.
شعر شوخی با اشعار فردوسی، سروده مرتضی فرجیان با نام مستعار فینگلی رو شنیدید که در سال دوم ماهنامه خورجین شماره 17 به چاپ رسیده بود.
جدال در اتوبوس نوشته بهروز قطبی رو بشنوید که در شماره 59 ماهنامه خورجین به چاپ رسیده بود.
آقا جون، مگه مشکل پشکل داری؟ چرا به پهلوم سقلمه میزنی؟
سقلمه کدومه مرد حسابه؟ یه ساعت صدات میزنم این بلیتا رو ازم بگیر و رد کن جلو، اما اونقدر تو فکری که انگار کشتیات غرق شده و تو این دنیا نیستی.
عجب، پس بنده برای فکر کردنم باید از جنابالی اجازه بگیرم، بله؟
نه، ولی حواست باید یه قدری چند باشه که تا زیر چشمی دیدی بلیتا داره دست به دست میاده و الانه که به تو برسه، سودی اونو تحویل بگیری و سعی و سالم تحویل نفر بعدی بدی تا همینطور دست به دست بگرده و به آقای راننده برسه.
اولا این کار به من مربوط نیست و به کمک راننده اتوبوس مربوطه که بلیتا رو از مردم بگیره و پاره کنه. در ثانی مگه نمیبینی با یه دست کیفمو گرفتم و با دست دیگه میله اتوبوسو جذبیدم که به محض ترمز اتوبوس به این ور اون ور پرت نشم؟ پس میفرمایی با چی چی بلیتو از دست شما بگیرم و به نفر بعدی بدم؟
و با شاخار.
اگه شاخ داشتم که میشدم جنابالی.
ولی میبینی که بنده شاخ ندارم.
بابا این بلیتا رو رد کنیم بیاد، واسه ما مسئولیت داره.
ولی منو تیکه تیکم بکنن و محال این بلیتا رو بگیرم و رد کنم جلو.
منم غیر ممکنه بلیتا رو به غیر از تو به کس دیگه ای بدم.
خب نده نده.
اتوبوس به انتهای خط رسید. راننده رفت تا مسئول خط تعرفش رو مهر و امضا کنه. مسافرها یکی یکی پیاده شدن. آقای لجباز هم پیاده شد و پی کارش رفت. آقای یدنده هم با غضب بلیط‌هایی رو که توی دست داشت پاره کرد و ریخت کف اتوبوس. جدال در اتوبوس نوشته بهروز قطبی رو شنیدید که در شماره 59 ماهنامه خورجین به چاپ رسیده بود.
روزنامه خلاصه و اساره وقایع زمان است که فضیلت و رذیلت را به صورت واقعی آنها نمایش می‌دهد. بدرود.
اینجا تهران است، رادیو ایران.
زندگی با بد و خوبش، با بد و خوبش شکل یک بازیه، اما نباید غافل از این شد چی به جا میمونه از ما. دست خالی نشکستیم نبریدیم از پس این همه دیوار، آخرش به هم رسیدیم. رگ خواب لحظه ها رو دست بیداری سپردیم، نشته هم باورمون شد اگه باختیم بردیم. با تو هرچی اتفاق خاطره میشه همیشه، پاشو بی پرده خطر کن، برد و باخت تجربه میشه. زندگی با بد و خوبش، با بد و خوبش شکل باید غافل از این شد چی به جا میمونه از ما. بازیه زندگی، رسمش گاهی برد و گاهی باخته، کسی اسمش زبوناست که یه آم با همه ساخته.
ساعت 23، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. سلام، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. چند خبر را با آگاهی می‌رسانم. پلیس آگاهی به متقاضیان پیش خرید مسکن هشدار داد. رئیس اداره اجتماعی پلیس آگاهی ناجا از متقاضیان پیش خرید مسکن خواست قبل از انعقاد هر گونه قرارداد در خصوص درستی ادعاهای مطرح شده اطمینان حاصل کنند. سرهنگ امینی افسود کارآگاهان پلیس آگاهی به تازگی موفق شدند اعضای یک باند حرفه‌ای را که در پوشش پیش فروش آپارتمان کلاهبرداری می‌کردند شناسایی و در اقدامی ضربتی دستگیر کنند. سرهنگ امینی همچنین گفت در مواردی که واحدی را چند نفر پیش خرید می کنند باید میزان سهم هر یک از آنها از سوی دفاتر اسناد رسمی در سند مشخص و به هر یک از خریداران یک نسخه از سند تحویل شود. وزیر دفاع تاکید کرد کوچکترین اشتباه دشمن با پاسخ قطعی و سنگین جمهوری اسلامی ایران مواجه خواهد شد. امیر حاتمی در حاشیه جلسه کمیسیون امنیت ملی در جمع خبرنگاران اظهار کرد جمهوری اسلامی ایران تجربیات بسیار گرانسنگ و در عین حال تلخی را در حوزه دفاع و امنیت پشت سر گذاشته است. ما 8 سال دفاع مقدس را برای دفع شر جنگ تحمیلی صدام پشت سر گذاشتیم و بعد از آن مرتبا با تهدیدات مختلف تروریست ها و در رأس آنها دولت جنایتکار ترامپ مواجه بودیم. وزیر دفاع ادامه داد امروز قدر توانمندی دفاعی برای همه ما روشن است، لذا قدرت دفاعی ما متعلق به مردم، امنیت ملت ایران و منطقه است که همیشه از آن حفاظت و حراست کرده ایم. و نیروهای امنیتی ترکیه 51 عضو گروه تروریستی داعش را پیش از عملیات خرابکاری دستگیر کردند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از آنکارا، در نخستین بخش از این عملیات که با مرکزیت استان غازیانتب و به طور همزمان در 15 استان توسط نیروهای مبارزه با ترور پلیس و ژاندارمری ترکیه صورت گرفت، 35 عضو مرتبط با گروه تروریستی داعش دستگیر شدند. در استانبول نیز نیروهای امنیتی در 5 منطقه این کلان شهر 10 نفر را به اتهام ارتباط با گروه تروریستی داعش دستگیر و تحویل مراجع قضایی دادند. با تشکر از توجه و همراهیتان.
ایران را بشنویم.
پارسی گویان
ما باید با هم بمانیم، ما باید با هم بمیریم. زندگی دشوار بی تو، قصه ها تکرار بی تو، آدم هست هم نفسی بیزار بی تو. زندگی
به نام او که انسان آفرید و به او زبان بخشید. پارسی گویان و پارسی دوستان سلام. خرسندیم از همراهی شما در مجال تازه‌ای برای پاسداشت گنجی با ارزش و بی همتا به نام زبان شیرین فارسی.
ای زبان فارسی، ای در دریای دری، ای تو میراث نیاکان، ای زبان مادری، در تو پیدا فر ما، فرهنگ ما، آیین ما، از تو برپا رایت دانایی و دانشوری. ای زبان فارسی، ای در دریای دری، ای تو میراث نیاکان، ای زبان مادری، ای زبان فارسی، ای در دریای دری. فارسی را پاس می داریم زیرا گفته ام قدر زر زرگر شناست، قدر گوهر گوهری، قدر زر زرگر شناست، قدر گوهر گوهری.
ای زبان فارسی،
جوامع الحکایات و لوامع الروایات به معنی گردآورده ای از داستانها و درخشش هایی از بازگفته هاست. اثری از سدیدالدین محمد اوفی که آن را در حدود 630 هجری قمری نگاشته است. این کتاب مجموعی از داستانهای دارای نکات تاریخی، اخلاقی و مذهبی و پر از لطیفه‌های پندآموز پارسی و یکی از بزرگترین مجموعه‌های داستانی قرن هفتم هجری قمری است. توضیحات و خوانش سطرهایی از این کتاب توسط دکتر محمد جعفر محمدزاده، نویسنده و پژوهشگر ادبیات فارسی، شنیدنی است.
با نام و یاد خدا و با عرض سلام به شنوندگان ارجمند رادیو ایران و همراهان صمیمی برنامه پارسیگویان، یکی دیگر از آثار نثر داستانی و فاخر ادبیات فارسی، کتاب جوامع الحکایات و لوامع الروایات که این کتاب در نیمه نخست قرن هفتم هجری، یعنی در حدود سال 630، به وسیله سدید الدین محمد اوفی تألیف شده. محمد اوفی از دانشمندان و نویسندگان بزرگ زبان فارسیه که از او به عنوان تاریخ نگار، مترجم و ادیب یاد کردند و میشناسیم اون رو به این عناوین. علاوه بر کتاب جوامع الحکایات، کتاب مشهور دیگری هم محمد اوفی داره به نام لباب الالباب که این کتاب رو نخستین فرهنگ و یا تذکره شاعران پارسیگو دونستن و معرفی کردند که البته قبل از جوامع نوشته شده. اوفی یعنی محمد اوفی در بخارا به دنیا آمده، در خراسان قدیم و بخارا، و کودکی و نوجوانیش رو در همون جا سپری کرده. پس از اون برای ادامه تحصیلش به سمرقند و خارزم و جرجان و سجستان و شهرهای اطراف خراسان سفر میکنه. بعد مصادف میشه ایام زندگیش با حمله مغول به سرزمین های ایران. در سال حدود 615 که به همراه تعداد دیگر از شاعران و نویسندگانی که از ترس مغول و از شرایط به وجود آمده و ناامنی های موجود در خراسان به هندوستان سفر می کنند، محمد اوفی هم راهی سرزمین های هندوستان میشه و تا پایان عمرش در دستگاه عمرای غوری. عمرای غوری از دودمانی بودند که اصالتاً ایرانی بودند و در شمال هند و پاکستان کنونی، یعنی در مناطق شرق ایران، حکومت داشتند و زندگی می‌کردند و دربارشون محل آرامی برای شاعران و نویسندگان پارسیگو بود. چرا به اون محمد اوفی میگن؟ گفته شده که او از اعقاب عبدالرحمن ابن اوف، از صحابه مشهور پیامبر گرامی اسلام بوده. طرح اولی کتاب جوامع الحکایات رو گفتن که به خواهش مخدوم و ممدوح خودش که از عمرای غوری بوده میریزه و تحریزی میکنه که کتابی بر این مبنا که مشتمل بر داستانها و حکایتهای آموزنده باشه ترتیب بده و کار تنظیم و ترتیب این کتاب رو هم در سال 630 هجری انجام میده و گویا مدت 5 سال طول میکشه که این کتاب تنظیم بشه، تدوین بشه و کتاب رو به 4 قسم تقسیم میکنه، یعنی بر 4 قسم تدوین میکنه و هر قسم اون 25 باب داره که روی هم تعداد 100 باب داره کتاب جوامع الحکایات. در این 100 باب حدود 1113 حکایت خواندنی در کتاب جوامع الحکایات دیده میشه و به همین جهت بود که من در ابتدا عرض کردم که کتاب جوامع الحکایات از کتابهای داستانی زبان فارسی است که داستانهای فراوانی، ریز و درشت، کوچیک و بزرگ در این کتاب جمع اومده که حدود 1113 داستان هست. بعد قسمها و یعنی بخشهای اصلی کتاب هم به 4 موضوع کلی تقسیم شده. قسم اول در معرفت آفریدگار و معجزات انبیا و کرامات و اولیا و تواریخ ملوک و خلفاء. قسم دوم در بیان اخلاق حمیده و سیر مرضیه نامگذاری کرده. قسم سوم در بیان تبایع و اخلاق مذموم. و قسم چهارم در بیان احوال عباد و عجایب بهار و بلاد و تبایع حیوانات است. پس تقسیم بندی کتاب جوامع الحکایات هم به این شکل است.